بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هم روز آغاز درس و هم روز چهارشنبه که معمولا حدیثی میخوانیم و تذکر اخلاقی عرض میکنیم. درس رو با نام خدا و استمداد از الطاف الهی شروع میکنیم. انشاءالله با احساس مسئولیت بیشتر، با قوت و قدرت بیشتر، با عزمی راسختر، با نیتی خالصتر انشاءالله کارمون رو ادامه میدیم. حدیث اخلاقی فکر کردم امسال اون حدیث هشامیه رو که در جلد اول اصول کافی است دنبال کنیم. در اون بحث کتاب العقل والجهل جلد اول اصول کافی حدیثی است که نامش حدیث هشامیه می شود گذاشت. حدیث رو هشام ابن حکم از امام موسی بن جعفر نقل میکنه و از احادیثی است که بسیار بسیار پرمایه است و پر محتوا. مخاطب هشام ابن حکم بوده، مرد دانشمندی بوده. کلم الناس علی قدر عقولهم، امام موسی بن جعفر هم برای چنین مخاطبی چنین حدیثی رو بیان کردن. حدیث طولانی مفصل، مقاطعش هم یا هشام داره. شنیدم یک کسی هم مستقلن این حدیث رو اخیراً تفسیر کرده است و به صورت کتابی منتشر کرده، ولو من ندیدم هنوز. و هر حال از زمانهای قدیم من در همین فکرم بودم که اگر بشه فرصتی باشه این حدیث رو انسان شرح و بسط کنی. حدیث بسیار عرض کردم محتوا پر محتوایی است. به هر حال من قسمت‌هایی از این حدیث رو که به صورت در واقع کلمه قصیره می شود مطرحش کرد، من قسمت‌هایی از اون رو شرح میدم. اولین قسمت رو امروز می‌خوانیم. در لابلای یه مقدمه هم حدیث داره، من مقدمه‌ش هم عرض کنم بد نیست بشنوید. مقدمه حدیث این است که هشام ابن حکم میگوید بله خدمت امام موسی بن جعفر میرسد و حضرت به عنوان یک نصیحت جامع این حدیث رو در اختیار او قرار میدن. جمله از این حدیث این است: یا هشام، ان لقمان قال لابنه، تواضع للحق تكن اعقل الناس، تواضع للحق تكن اعقل الناس، وان الكيس لدى الحق يسير، وَإِنَّ الْكَيِّسَ لَدَ الْحَقِّ يَسِير. در واقع دستوریست نسبت به مسئله تواضع، اما یکی از شاخه‌های مخصوص اون تواضع در مقابل حق. می فرماید اگر در مقابل حق متواضع باشی از همه مردم عاقل تری، و کسانی که متواضع در مقابل حق باشند کمند. در اینجا دو نکته است که باید بهش توجه کرد. نکته اول این است مسئله تواضع و کبر برخلاف اون چه به ذهن انسان میاد گاهی فکر میکنه یه مسئله اخلاق مستحبی نیست، بلکه تواضع و کبر دو چیزند که سرنوشت سازند. برای اینکه بدانیم سرنوشت ساز هستند کافی است که داستان طرد شیطان رو در قرآن مجید و اخبار و مخصوصا نهج البلاغه و خطبه قاصعه بخوانی. چرا شیطان مطرود در کار خدا شد؟ هیچ سرچشمه جز کبر نداشت. استکبر و کان من الکافرین، یعنی تکبر یا صحیح‌تر استکبار سرچشمه کفر میشه. و الان هم تمام بلای دنیای امروز ما بلای استکباره. اون حکومت‌هایی که خود برتر بینند، خود بزرگ بینند، خودشون رو آقا میدونند و بقیه رو نوکران و غلامان و بردگان به حساب میارن، سرچشمه این همه ظلم و فساد و خونریزی و بدبختی و ویرانی در آدم شد. مسئله استکبار مسئله مهمی هست. پایه‌گذار استکبار هم شیطانه. استکبر و کان من الکافرین. خطبه قاصعه نهج البلاغه رو نمیدونم دیدید با دقت یا ندیدید. اگر ندیدید با دقت ببینید. ظاهرا طولانی ترین خطبه نهج البلاغه و از مهمترین خطبه. خیلی از مسائل در اونجا هست. یک کتاب درباره این خطبه میتوان نوشت. بسیار موشکافی های جالب در این خطبه قاصعه است. محور خطبه قاصعه همون مسئله استکباره. علی علیه السلام از طرق مختلف این مسئله رو دنبال میکنه و خیلی جالب و زیبا این معلم بزرگ اخلاق انسانیت مسئله استکبار رو تعقیب میکنه از طرق مختلف. یه قسمت مهمیش درباره شیطان، تحلیل های حضرت درباره شیطان و استکبار شیطان دارند. مقدارش درباره فرائن است، مقدارش درباره دیگران است و خیلی عالی. انسان اون خطبه که میخوانه میفهمه تکبر و تواضع دو مسئله سرنوشت سازند. نه این است که تواضع خلق و خوی استحبابیه، بود آدم خوبه، نبودم نبود، این نیست. و اصولا یکی از فلسفه های نماز همین مبارزه با کبر. و هنگامی که انسان به سجده میفته و در مقابل خداوند یک چنین خضوعی می کند، آثار کبر رو از خودش برطرف می کنه. همون تکبری که سرچشمه تمام بدبختی ها و بیچارگی هست. یه مطلبه که باید واقعا این مسئله رو مهم بدونیم. و اما مطلب دیگر این است این تواضع شاخه هایی داره. تواضع در مقابل الله، تواضع در مقابل انبیاء الله، تواضع در مقابل معلم و استاد و پدر و مادر و بزرگتر و پیشکسوت، تواضع در مقابل شاگرد و زیردست، تواضع در مقابل تمام بندگان خدا، و یه شاخش هم تواضع در مقابل حقه. انسان حق و که شناخت متواضع باشه. و در این قسمت خیلی ها کمیتشون به اصطلاح لنگی، اون غرور و کبر و خود بزرگ بینی اجازه نمیده در مقابل حق تواضع داشته باشن، و همین سبب میشه که انسان حق را از باطل نشناسه. اون دعای معروف اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا آنچنان که اشیاء هستن اونها را به من نشان بده، حق را بشناسم باطل را بشناسم، این دعا به تنهایی کافی نیست. حجاب هایی در مقابل چشم قلب انسان میفته که اشیاء کماهی نمیبینه، از جمله حجاب تکبر استکباره، نمیذاره ببینه، کما اینکه شیطان نتوانست ببینه. وقتی خداوند بهش دستور داد به اینکه در مقابل آدم سجده کن، چه جواب داد؟ میگن شیطان بالاخره معلم ملائکه بوده، آدم باهوشی بوده، شیطان موجود احمقی نبود، ولی مسائل واضح رو نتوانست ببینه. دو تا مطلب گفت. یه مطلبش این بود که اسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون، من در مقابل این گل گندیده حمأ مسنون سجده کنم، من در مقابل اون سجده نمی کنم. این خود بزرگ بینی بهش اجازه نداد. خداوند بهش نگفت در مقابل گل سجده کن، فرمود فلان ما مضمون آیه یا این آیه، فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. نفخ روح الهی که شد سجده کن، به خاطر اون روح الهیه نه به خاطر همه مسنونه. ولی این خود بزرگ بینی حجابی شد بهش اجازه نداد یه همچین مطلب حسابی رو بشنوه. همه مسنون مقامی نداره. فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اونه که مهم است، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. نفخت، یه مطلب به این واضحی که هر طفل دبستانی هم باید بفهمه، عبارت صریح پروردگار، خطاب صریح پروردگار رو نفهمید، گفت من در مقابل گل بدبو سجده نمی کنم. دومین جوابی که داد این بود، خلقتنی من نار و خلقت و من تین، من برترم، من از آتشم، از خاکه. خب در یه مقایسه بدوی هر انسان ساده ذهنی میفهمه مقایسه خاک با آتش، خاک منبع انواع برکاته، گلها، گیاهان، درختان، معادن، ذخایر، طلا، نقره، همه چیز اینا از همین خاک زمین دیگه، همه چیز از این خاک در میاد، آتش ویرانی میسوزانه. این نتوانست بفهمه که خاک بر آتش برتری داره. گفت نه، من از خاک، من از آتش آفریدی، اون از خاک، من سزاوار نیست در مقابل او تواضع کنم. ببینید انسان وقتی متکبر باشه حق رو به این واضحی نمیبینه. برادرها، مایی که در مسیر علم داریم کار میکنیم، یکی از مهمترین مسائل سرنوشت سازمون این است وقتی رسیدیم به یه مسئله حقی بپذیریم، تواضع در مقابل حق داشته باشیم. اما متاسفانه گاهی این رذائل اخلاقی اجازه نمیده ما حق رو بپذیریم. شاگرد من این حرف حق رو زد، خب بزنید، حرف حق رو باید بپذیریم. دشمن من این رو نوشته، این کتاب خوبیه نوشته اما با من خوب نیست، این آدم کتاب خوب خوبه دیگه، چرا من بیام زادنم اشکال بهش بگیرم؟ خودخواهی ها و خود بزرگ بینی ها اجازه نمیده در مقابل حق تواضع کنیم. ما باید این مسئله رو واقعا تمرین کنیم که در مقابل حق تواضع داشتن این مهمترین شاخه توازوه. هر فهم و هر که زد بپذیریم، یه مقدار زیاد این جر و بحث هایی که بین ماها گاهی جر و بحث طلبگی میشه، یه ساعت دو ساعت بعض یا جر و بحث میکنن ادامه پیدا میکنه، نه به خاطر خفای حق است بلکه به خاطر این حجاب هایی است که از سوی ما به روی حق افتاده، اونا اجازه نمیده. فرمود عاقل ترین امام موسی بن جعفر از قول لقمان فرمود عاقل ترین مردم کسی است که تواضع در مقابل حق داشته باشه. هر کی میخواد حق رو بگه. و ما اگر غیر از این باشه در مسائل علمی خیلی اشتباه خواهیم کرد. من یه مسئله میگفتم بعد فهمیدم اشتباه کردم، برادری گفت اصلاحش میکنیم، چه ما مقاومت داریم؟ ما این کتاب هایی که نوشتیم بعضیش خب یه اشکالات اشخاصی گرفتن، اشکالات هم وارد بوده، در چاپ دوم سوم بعد آمدیم اینا رو اصلاح کردیم، نامه هم جواب نوشتیم، خیلی هم ممنونیم که شما این اشکالات برای ما نوشتید. مگر ما ادعا میکنیم معصومیم؟ ما که معصوم نیستیم. حالا اشتباه تو بیان، کتاب، مباحثه، درس، بس اشتباه بود، داد اشتباه پذیرفت دیگه. به هر حال امیدوارم در روز اول بحث این مسئله مهمه که تواضع در مقابل خدا و پیغمبر و همه چیز و تواضع در مقابل حق رو فراموش نکنیم. حدیث رو تکرار میکنم، در حدیث هشامیه فرمود یا هشام ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن اعقل الناس و ان الكيس لدى الحق يسير. آدم های باهوش در مقابل حق کم هست. و لذا میبینیم این آدم های خود بر تربین و خود بزرگین گرفتار اشتباهاتی میشن که واقعا رسوایی. خب این نمونه اخیرش این کاری که همه خوندید و نوشتند و گفتند و اینها در جرائد، آمریکا در مقابل اون کشتی که به ایران میامد کرد، اینا اونقدر مأمورین اطلاعاتی دارن، اونقدر مأمورین استخباراتی دارن، شرق و غرب دنیا رو گرفتن، ولی چون خود خواهن یه همچین مسئله رو وارونه دیدند و آبروی خودشون که نداشتن در دنیا بردند و اون بساط رو درآوردند و اون تنفر رو آفریدند و آدم خود بزرگ بین یه مسائل واضحی رو هم نمیفهمه، ولو هزار تا اعوان و انصار هم داشته باشه، هزار تا دستگاه ها هم داشته باشه، ماهواره ها هم داشته باشه، اون یه دولت خود بزرگ بین، بندم یه فرد. من اگر خود بزرگ بین و خود برتر بین بودم، منم گرفتار همین رسوایی ها میشم. اونهایی که در مقابل حق تسلیم باشند و متواضع باشند یسیرند، کمند. امیدوارم خداوند و همان توفیق عمل بده. برگردیم به بحث اصولیمون. بحث اصولی ما اجتماع امر و نهی. در مسئله اجتماع امر و نهی که از مسائل مهمه اصول است، یه سلسله مقدماتی بود که ما سال گذشته گفتیم و در لابلای ذل مقدمه هم امسال به هر مناسبتی تکرارش میکنیم که اگر کسانی اون مقدمات رو هم نبودن در لابلای ذل مقدمه متوجه بشن. فعلا وارد در اصل مسئله اجتماع امر و نهی میشه. اولین چیزی که برخورد میکنیم اقوال در مسئله است. در مسئله اجتماع امر و نهی چند قوله؟ معروف دو قوله، قائلین به امتناع و قائلین به اجتماع. البته اقوال مفصله هم هست که به بعضیش ممکن است بعداً اشاره کنیم، اون قول به تفصیل و انواع تفصیلات. پس قولی داریم به امتناع، قولی داریم به اجتماع، جواز اجتماع، قولی هم داریم به تفصیل. حالا فعلا اون دو قول است. مشهور و معروف گفتن قول به امتناع، الامتناع هو المشهور و المعروف، ولی آیا این درسته؟ این نسبتی که به مشهور و معروف داده شده است درسته؟ مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه که بر کفایه دارد و چاپ هم شده، ایشون این نسبت به مشهور انکار میکنه. که اسناد امتناع به مشهور ثابت نیست. چرا؟ چرا رو دقت کنید که مهمه. چرا این نسبت به مشهور درست نیست؟ ایشون میگه که منشأ این نسبت ملاحظه بحث مکان مصلی شده. مشهور فتوا میدن نماز در مکان غصبی باطل است، الصلاة فی المکان الغصبی باطل. از این نسبت، از این فتوا، بعضی تصور کردن که لابد امتناعی هن اینا، امتناعی هن که میگن صلات در مکان غصبی باطل است. چرا؟ چون وقتی امتناعی شدیم باید بگیم یا نماز باطله یا غصب جایز. فرض مسئله هم اون است که وسعت وقته، مندوهه داره. یکی از مقدمات مندوهه بود، یعنی جاییست که من میتونم نماز در غیر مکان غصبی بخوانم. محل بحث جاییست که من میتوانم صلات رو در غیر مکان غصبی بخوانم. یکی از مقدمات مندوهه بود، همینه، مندوهه داره. خب اگر مندوهه داره چرا در مکان غصبی شما نماز بخونی؟ بود خودتو از غصب نجات بده. اینجا حکم غصب فعلی میشه، صلات متوقف میشه. پس نماز در مکان غصبی باطل میشه روی مبنای امتناعی ها. درسته؟ حالا که روی مبنای امتناعی ها نماز در مکان غصبی باطله، پس هر کی میگه نماز در مکان غصبی باطله امتناعی. نتیجه از این ور میگیریم که هر کسی در فقه فتوا داد نماز در مکان غصبی باطله امتناعی، و مشهور چون قائل به بطلان صلاتم، پس مشهور امتناعیه، ولا علما که همشون کتاب اصولی ندارن، غالبا کتاب اصولی نداره، پس از کجا میگید امتناعیه؟ از فقه اونها فهمیدید؟ از کجای فقهشون فهمیدید؟ از بطلان صلات فی المکان الغصبی از این فهمیدید؟ مرحوم آیت الله بروجردی میگه این استنباط درست نی، هر کی قائل به بطلان شد امتناعی نیست. چرا؟ مهم این چراست. ایشون میفرماید ممکن است شما اجتماعی باش، در این حال قائل به بطلان هم باش. امر و نهی اجتماعش محال نیست، ولی در عبادات اشکال قصد قربت میاد. عملی که هم شما را از خدا دور میکنه، نهی داره، هم شما را به خدا نزدیک میکنه، امر داره، این قابل تقرب نیست. پس من اجتماعی میگم این صلات هم امر داره هم نهی داره، از نظر اجتماع هم نهی مشکلی نیست، ولی از نظر قصد قربت مشکلی، با این عمل تقرب به خدا مشکله. در عین اینکه اجتماعی هم تضادی نمیدانم، ولی مشکل قصد قربت هم کار خراب میکنی. عملی که دو جنبه داره، مبعد و مقرب، با این عمل دو جنبه نمیشه تقرب به خدا یافت، پس قصد قربتم خراب میشه، ولی زاهک به فساد کردن. آیونی که سالهای گذشته بودن، چه در این دوره که اصول رو ما شروع کردیم، ظاهرن امسال سال سومه، بله، و چه در چهار دورهی که قبلن داشتیم، ما گاهی به این مسئله اشاره کردیم که حتی اونجایی که میگن نهی به خارج عبادت خورده، نهی خورده به خارج، همونم ممکنه گاهی باعث فساد عمل بشه. نهی به خارج خورده، به خود عبادت نخورده، بازم باعث فساد بشه. مثالش اگر نظرتون باشه این بود، میگفتیم یک کسی مشغول نمازه، میگن نگاه به اجنبیه نمازو باطل نمی کنه، اما گاهی ممکنه باطل هم بکنه. مثلا یه آدمی هوسبازه، بیبند و باری هست، یه زن عریان برهنه اجنبی در مقابلش نشانده، از اول تا آخر نماز داره به اون نگاه میکنی، واقعا ما در ساعت این نماز شبهه میکنیم، چون تقرب به این نماز میگن به کمرت بزنه این نماز. آره این چه نمازی تو داری میخونی؟ از اول تا آخر داری ورانداز میکنی اندام این زن برهنه عریان اجنبی بیگانه رو، بعدم میگی نهی به خارج خود است و اشکال. ما در اونجاش هم اشکال میکنیم. اگر عبادت قاطی بشه با یه محرمات، ولو عینش هم نباشه، ما در اونجا میگیم تقرب بهش. حالا یه نگاه گذرا انداخت به یه اجنبیه، نمیگیم نماز باطل. اما وقتی مسئله غلیظ و شور بشه، عرف میگن این نمازی نیست که بهش بخوره، به خدا با این نزدیک شد. حالا بنابر مبنای اجتماع که نهی هم خوردن به یه جا، این که دیگه بدتره، نهی به خارج نخورده، به داخل خورده. شما میخوایی عبادتی به جا بیاری، درست امر خورده نهی خورده تضاد ندارن، قاعده به اجتماعی بسیار خوب، ولی بالاخره این عمل از یه جهت تو رو از خدا دور میکنی. میتونی به این بگی اتقرب به الله؟ نمیتونی. ظاهرا خود مرحوم آقای بروجردی هم شاید از قائلین به اجتماع بود و در این حال حکم به فساد میکرد. مانعی نداره ما اجتماعی باشیم و قائل به فساد صلات در عرض قصبی باشیم. نتیجه مهمی که گرفتیم در اول بحث امروز این شد که هر کسی فتوا به بطلان صلات در لباس قصبی، زمین قصبی، وضوء با آب قصبی، غسل با آب قصبی، تیمم با خاک قصبی، هر کسی حکم به بطلان کرد دلیل نیست امتناعی باشه. شاید هم اجتماعیه، منتها قصد قربت و خراب میبینه اینجاها. اشکالش از ناحیه قصد قربته. بله ما میگیم عمل باید مقرب باشه. در توسلیات احسن خوب سوالی کردن، یه جایی فرض کنید برای ما که در اونجا امر نه جمع بشن در توسلیات. اجتماع امنه مخصوص به تعبدیات نیست. یکی از اشتباهاتی است که تو ذهن بعضی از آیون عهد علم رفته، خیال میکنن مسئله اجتماع امنه اونجایی است که حتما عبادت باشه. نه، مسئله اجتماع نه هم در توسلیات هم در تعبدیات. ببینید هم در تعبدیات هم در توسلیات. ما نمیگیم اینجا امر نداری، دارید. قصد امر نمیتونید بکنید، میتونید. در قصد قربت دو چیز شرطه. یادتون هست چی میگفتیم دو چیز چی بود؟ حسن فعلی و حسن فاعلی. هم شما قصد قربت کنید هم عمل مقرب باشه. شما قصد قربت میتونی بکنی چون اشتباه امنه به شما اجازه میده بکن، ولی عمل شما هم عملی است که شما رو به خدا نزدیک کنه. تو خانه قصبی چرا نمیری بیرون با لباس قصبی، با آب قصبی، با خاک قصبی؟ عمل مقرب نیست. در قصد قربت دو چیز شرط است: حسن فاعل، قصد قربت. حسن فاعلی یعنی نیتش قربت باشه و حسن فعلی یعنی عمل هم مقرب بوده باشه. این دوتا باید دست به دست هم بدن تا بتوانید قصد قربت بکنید و عمل درست باشه. فعلا هازا، این اسنادی که مشهور داده شده است که اینها قائلن به امتناع، نظرن الى فتواهم فی الفقه، این اسناد درستی نیست و این فتوا دلیل بر امتناعی بودن نیست. بعد مشهور نقل میکنه تو کتاب های اصولی، میگن المشهور قائلون بالامتناع، این اسناد درست نیست. بله خوش فعلی نیست دیگه. نه فعل این عمل شما، عمل صلاته و عمل در این حال قصبه، هر دو با همه دیگه، صادق بر مورد واحدی هم. این مورد واحد از این نظر شما رو به خدا نزدیک میکنه، از این دور میکنه. چون چنین است نمیتوانی با این به خدا نزدیک بشی. خیلی واضحه، بحث نداره، خیلی واضحه. من عقیدم این است، این چیزی نیست که ما بخوام خیلی روش بحث کنیم و بگذاریم. فتحصل من ذلک، این که مسئله ذات قولینه اما مشهور قائل باشند به امتناع ثابت نیست. بسیار خوب، بریم سراغ ادله. اول ادله قائلین به امتناع. از میان ادله قائلین به امتناع از همه شسته رفته تر قول مرحوم آقای آخونده در کفایه. قول ایشون مبتنی بر چهار مقدمه است. ما قول ایشون رو، چهار مقدمه ایشون رو بگیم. البته مطالعه هم کردید حتما متن کفایه رو در این مسائل، با هر مقداری از حواشی که وقت دارید و مشکلات به شما اجازه میدهد و حواستون جمعه، با هر مقدار از حواشی بتوانید ببینید متن کفایه و حواشیش، که من بخواهم این بحث ها رو یه خورده ای اونهایش که واضحه زودتر رد بشم بتونم. به هر حال ایشون چهار تا مقدمه داره. آیا همه این چهار تا لازمه لازم نیست؟ اینا من تا حرف ایشون نقل نکنم عرایض خودم رو نمیگم. مقدمه اولایی که ایشون دارد این است: احکام متضادند فی مقام الفعلیه. الاحکام متضادتون فی مقام الفعلیه. امر و نهی با هم جنگ داره. ای از واضحات امر با نهی ضد همه. این مقدمه از واضحات منتها در مقام فعلیت ضد همه. در مقام انشا مانعی نداره، بأس و زجری که نیست. حالا یه انشایی کرده تا ببینیم بعد کدام به فعلیت میرسه. در مقام انشا تضاد نیست، در مقام استعداد تضاد نیست، در مقام بأس و زجره. بأس قول میده برو، زجر میگیره میکشه عقب نرو. اینا دوتا با هم تضاد دارن و هذا من الواضحات. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه متعلق احکام هو الخارج. کلام صاحب کفایه رو میگم، متعلق احکام خارجه، نه عناوین ذهنیه. اونی که مأمور بهش هستیم اون رکوع و سجود خارجیه، نه عنوانی که تو ذهنه. اون که خاصیت نداره، اونی که خاصیت داره اون وجود خارجیه، اون مأمور به همانی یعنه. قصب که فساد داره، نهی داره، اون عنوان ذهنیشه منشأ فساده، یا وجود خارجیه؟ اون وجود خارجیست منبع فساده، اون منهی عنه. پس متعلق عوامر و نواهی خارجی، نه ذهن. ذهنم اشاره است. به عبارت دیگر معنون، نه عنوان. این عبارتم تو ذهنتون باشه، معنون نه عنوان. لأنه مبدع الاثار، مبدع آثار وجود خارجیه، اون از کم رو نهی داره. مقدمه سوم تعدد عنوان لا یوجب تعدد المعنون. یعنی این حرکت واحده صلاتیه که دو عنوان بران بار شده، از صلات و الغصب، تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون. حرکت دوتا نیست، یه حرکته. از یه زاویه بهش نگاه میکنیم میگیم غصب، از یه زاویه هم نگاه میکنیم میگیم چی؟ میگیم صلات. پس تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون. مثالی هم میزنه که فایر انشاءالله دیدید ندیدیدم میبینید که معلوم شد از کجا بسته. بله، مثال میزنه به صفات خداوند. در باب صفات خدا این همه اسماء الحسنا خداوند داریم، عناوین متعدده، اما معنون ذات خدا یکیه. همه اینها اشاره به اون ذات بسیط و من جمیع الجهات بسیط، همه اشاره به اون ذات پاکی و عبارات اونا شتا هست. و الا ذات پاک او واحده، تعدد عنوان باعث تعدد معنوان نمیشه. و اما مقدمه چهارم و نتیجه گیری این است که وجود واحد ماهیت واحده داره. برده اینجا رو توی بحث فلسفی، نمیشه یه وجود دو ماهیت یا یه ماهیت دو وجود. ماهیت واحده وجود واحد، وجود واحد ماهیت واحد. این در فلسفه ثابت شده و جز بدیهیات هم هست. هرگز نمیشه وجود واحد دو ماهیت داشته باشه. ماهیت حد وجوده، دو حد که نمیشه. این چراغ 50 شمعی باشه، 50 ولتی باشه و 100 ولتی، یا 100 یا 50 دیگه، حدش یا 100 یا حدش 50 است. نمیشود وجود واحد دو ماهیت داشته باشه. بنابراین این حرکت خارجی سلاطیه دو ماهیت نداره، دو تا عنوان داره. ماهیت یکی، نمیشه بگیم دو ماهیت، یکیش غصب حرام، یکیش صلات حلال. حالا ما بعدن میگیم، فعلا ما داریم نقل میکنیم کلامش. ما معتقدیم مقدمه اول دوم اساسه، سوم چهارم چیزی نیست، میزنیم اون دوتا خواهید دید. فعلا نقالیم و باید حق امانت رو ادا کنیم. خب این 4 تا مقدمه نتیجهش خیلی خوبه، اگر کسی این 4 تا رو بپذیره امتناعی میشه. احکام متضادن، حکم خارج رفته، خارجم واحده، دو تا حکم متضاد رو واحد جمع نمیشه. تعدد عنوان مشکلی را حل نمیکنه. وجود واحد دو تا ماهیت نداره. فعلا هازو اگر ما این مقدمات 4 گانه رو بپذیریم، واضح است نتیجه چیه؟ قول به امتناع. این کلام این بزرگوار، میریم انشاءالله روی تحلیل کلام ایشون روز شنبه سر ساعت 5:30. همه آقایون بیان، وقتی میان اون فکرشون رو هم همراه خودشون بیان دیگه، اینجا اونجا پخش نکنید افکارتون رو دیگه. درس شروع شد جدی. خذ الکتاب بقوه انشاءالله.